با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. در بعد از ظهر جمعه 13 تیر ماه 1399 یک بعد از ظهر داغ تابستانی در ایران و البته با چاشنی کرونا که این روزها باز هم میهمان ناخوانده بسیاری از استانهای ایران شده، در کنار شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین رویدادها و مهمترین خبرهایی که اتفاق افتاده تا این لحظه‌ای که ما در کنار شما هستیم. قطعا همونطوری که در ابتدا هم گفتم از کرونا غافل نمیشیم که حرف و حدیث های بسیاری هست پیرامون کرونا و نظر یک پزشک در تهران رو هم جویا شدیم درباره این که چرا پوشیدن ماسک از 15 تیر ماه قراره که اجباری بشه و هنوز ما 13 تیر ماه هستیم. اجازه بدید که بیش از این با شما سخن نگم، بریم خبرها رو بشنویم با پروانه وحید منش و بعد برگردیم و ادامه بدیم.
درود شنوندگان عزیز، بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در 24 ساعت گذشته 2566 نفر در ایران به ویروس کرونا جدید مبتلا شده و 154 تن نیز جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ظهر روز جمعه مجموع مبتلایان در ایران را نزدیک به 236 هزار تن و تعداد جانباختگان را نیز بیش از 11 هزار تن اعلام کرد. آمار رسمی ایران در حالی نشان دهنده افزایشی چشمگیر به ویژه در آمار جانباختگان است که همین آمار از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی مورد تردید است.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و ایلام، استان‌هایی که در وضعیت هشدار هستند تهران، فارس، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز.
بنابر اعلام مقامات به مدت یک هفته چندین استان قرمز ایران با محدودیت‌های تازه روبرو خواهند بود. پوشیدن ماسک نیز از 15 تیر ماه اجباری شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد که از حادثه گزارش شده در تأسیسات هسته‌ای نطنز در ایران مطلع است و ضمن تماس با مقامات نظارتی ایران همچنان می‌تواند به فعالیت‌های خود جهت راستی‌آزمایی در تأسیسات نطنز ادامه دهد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه از بروز حادثه در این تأسیسات خبر داد و اطمینان داد که در محل حادثه هیچ نوع مواد هسته‌ای نبوده و آلودگی ایجاد نشده است. او گفته این رخداد تلفات جانی نیز نداشته و لطمه‌ای به فعالیت‌های جاری این مجموعه وارد نکرده است. شبکه یه تلویزیونی بی بی سی فارسی نیز گفته که ساعتی پیش از انتشار خبر وقوع حادثه نطنز در بامداد پنجشنبه، گروهی به نام یوز پلنگان وطن در ایمیلی به خبرنگاران این شبکه مسئولیت حادثه یاد شده را بر عهده گرفته است. رادیو فردا نمیتواند درباره ادعای این گروه و صحت و سقم آن اظهار نظر کند. آمریکا در تلاش است تا 4 تانکر حاوی بنزین ایران که راهی ونزوئلا است را توقیف کند. به گزارش آسوشیتد پرس، روز چهارشنبه در دادگاه فدرال واشنگتن شکایتی علیه یک ایرانی به نام محمود مدنی پور تنظیم شده است. در این شکایت نامه آقای مدنی پور تاجری وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران معرفی شده که زمینه فروش بنزین به ونزوئلا را فراهم کرده است. آمریکا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و هر گونه تجارت و همکاری با این گروه را ممنوع اعلام کرده است. در این شکایت نامه آمده است که سپاه پاسداران سود ناشی از این تجارت را صرف فعالیت‌های خود در منطقه، توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و سرکوب داخلی خواهد کرد. با بروز بحران بنزین در ونزوئلا، ایران همکاری‌هایی را با این کشور در زمینه تولید و صادرات بنزین آغاز و چندین تانکر حامل بنزین را به سوی این کشور گسیل کرد. آمریکا مخالف این تجارت میان ایران و ونزوئلا است که هر دو تحت تحریم‌های واشنگتن هستند. محمد،
سپاسگزارم از پروانه که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. پروانه وحید منش میزبان شما در این بعد از ظهر. محمد زرقامی هستم و میریم سراغ صفحه اول مجله بعد از ظهرمون. در در این بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران. در شرایطی که وضعیت کرونایی ایران در برخی از استانها بسیاری از مراکز را به تعطیلی کشانده است. همچنین نگاهی خواهیم کرد به وضعیت کرونا در جهان. در شرایطی که ایالات متحده آمریکا همچنان در سطح و در صدر اول جدول کرونا در جهان قرار دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با ماسک زدن موافقت کرده است. همچنین نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار درباره حادثه نطنز، گمان زنی های تازه‌ای که میگویند احتمالاً خرابکاری بوده است. و خواهیم دید که کرونا چه تأثیری گذاشته است روی کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. وقتی اخبار کرونا رو با هم مرور می‌کنیم یا بعضن میشنویم این سو و آن سو، میبینیم که وضعیت به گونه‌ای شده که بسیاری از مراکزی که به هر حال ارائه خدمات میکردن به شهروندان در ایران، اونها هم به تعطیلی کشونده شدن و این فقط مختص شهرهای بزرگ نیست، حتی حاشیه های تهران رو هم میتونیم ببینیم. مثلا اینکه کرونا بانک کشاورزی پیشوا رو تعطیل کرده و اینکه به هر حال وضعیت به گونه‌ای داره پیش میره که هشدارها سطحش بالا رفته، رقم جانباختگان کرونا بار دیگه که اعلام شد همچنان روند نزولی نداره و همه اینها رو که روی هم میگذاریم، این به ذهنمون متبادر میشه که چه باید کرد، اون هم در شرایطی که مقام‌های رسمی ایران میگن که از 15 تیر ماه قراره که ماسک زدن رو اجباری کنن و باز همین پرسش دغدغه ذهن شهروندان میشه که چرا 9 تیر ماه که ما موج دوباره ای از شیوع کرونا رو شاهدش بودیم و اوایل این قضیه بود، این اتفاق رخ نداد و از همون روز ماسک زدن اجباری نشد به عنوان یک اهرمی برای جلوگیری از گسترش و شیوع کرونا. سپیده بهکام با ماست تا بیشتر برای ما بگه از آخرین خبرها و همچنین از آخرین آمار کرونایی که توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران منتشر شده. سپیده
محمد، درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. ساعتی پیش بود که خانم لاری، سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار رو اعلام کرد در 24 ساعت گذشته و گفت که 2566 بیمار جدید به ویروس کرونا در واقع مبتلا شدن در ایران. مجموع بیماران به 235429 نفر رسیده، 154 نفر هم درگذشتن بر اثر ابتلا به این ویروس و در مجموع شمار درگذشتگان به 11260 نفر رسیده. 7 استان رو به عنوان استانهای قرمز، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام اعلام کرد و چند استان دیگر رو هم اعلام کرد که در وضعیت هشدار قرار دارن. استانهای تهران، فارس، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز که البته همونطور که قبلا هم گفتیم در مورد انتشار آمار رسمی و صحت و سقمشون در ایران تردیدهای جدی وجود داره. حتی برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر هم میگن که این آمار خیلی بیشتر از اینها هستش. محمد علی اصغر باقرزاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت، گفته که به نظر میرسه داریم وارد موج دوم کرونا میشیم و چون عده‌ای قبلا نگرفتن در ایران، به هر حال ایمنی کلی ایجاد نشده و اونها بیشتر در معرض خطر هستن. یکی از مهمترین مشکلاتی که ماهاست وجود داره موضوع فرسوده شدن کادر درمانی به ویژه امکانات بیمارستانی و تخت هستش که البته مقامات ایرانی از ابتدا این رو انکار می‌کردن. خود آقای روحانی اومد گفت که ده‌ها هزار تخت بیمارستانی خالی هستش، ولی بعداً به هر حال گزارش‌های منتشر شد که همون موقع همین قضیه در واقع رد می‌شد، ولی الان گفتن که به خاطر کمبود امکانات، حتی در واقع به خاطر اینکه تخت بیمارستانی رو اشغال نکنن، جراحی‌های زیبایی هم که در واقع اجباری نیست تا اطلاع ثانوی ممنوع هستش.
اصلا کلن مثل این که اینطوری که مشخصه سفید کلن جراحی هایی که الان لزومی نداره، حالا غیر از زیبایی، جراحی هایی که خیلی محله انجامش فوری نیست رو گفتن که فعلا لغو میشه و ضمناً گفتن که تخت هم به این صورته که بسیاری از مراکزی که پیش از این به کرونا اختصاص داده شده بودن به دلیل اینکه شرایط به نوعی پیش رفته بود که گمان میکردن که وضعیت به همین صورت باقی میمونه، تخت هاشون رو به مسائل دیگه اختصاص دادن. همین هم باعث شده که کمبود تخت رو شاهد باشیم.
دقیقاً همینطور هستش، دقیقاً درست میگی. و به هر حال روستاها وضعیتشون الان درست نیست، برای اینکه گفته شده که موج به اون سمت اگر به هر حال حرکت بکنه بیشتر امکانات در حد استانها نیست. به هر حال شهروندان باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن، ماسک بزنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن و دستاشون رو بشورن.
سپید اجازه بده با توجه به وقتمون که یه مقدار کم هست و بحث هم بحث گسترده، یک نگاهی هم بکنیم به جهان، چون در جهان هم اتفاقاتی رخ داده، کشورهایی که به هر حال همچنان در خط مقدم مسئله کرونا قرار دارند و از طرفی دیدیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم که خب پیش از این مخالف استفاده از ماسک در اجتماعات بود، حالا گفته که موافق ماسک زدن و همین مسئله رو دستمایه‌ای قرار بدیم. بریم به سراغ این که الان وضعیت در ایالات متحده آمریکا، برزیل و کشورهایی که تا چند وقت پیش وضعیتشون بسیار بحرانی بود به چه صورتیه.
ببین الان هم آمریکا و برزیل در صدر جدول هستن، وضعیتشون بحرانی هستش. حتی دیروز حدود 53,000 مورد جدید در آمریکا به ثبت رسید، در واقع یه رکوردی بود که ثبت شد و شمار مبتلایان رو به 2,837,000 نفر رسوند، حتی از اون هم گذشت. در برزیل هم اوضاع همینطور بود. و حالا من در مورد آمریکایی رو هم بگم که این افزایش موارد ابتلا در حالی هستش که بسیاری از مردم خودشون رو برای تعطیلات در واقع 4 ژوئیه که فردا باشه و روز استقلال آمریکا است آماده میکنن و احتمال این هستش که اوضاع از این هم بدتر بشه. یک نکته دیگر هم بگم، اونم مکزیک هستش که در 24 ساعت فقط 6,741 مورد جدید ابتلا به کرونا رو ثبت کردن، بالاترین رکورد موارد ابتلا بود تا الان. و به این ترتیب مکزیک در ردیف 10 جدول مبتلایان به ویروس کرونا قرار گرفت و ایران که قبلا 10 بود به ردیف 11 اومد.
سپاسگزارم سپیده بهکام که نگاهی داشتی به ایران و جهان در حوزه کرونا. اما همین مطلب رو ادامه میدیم و باز درباره ایران بیشتر کندوکاو میکنیم، همراه با دکتر حسین موسویان، پزشک در تهران، که از او پرسیدم که چرا تعلل صورت گرفته در اجباری کردن پوشیدن ماسک در ایران.
این سوء مدیریت و سوء رفتار در برخورد با این پاندمی جهانی در ایران از ابتدا به چشم خورد و از همون ابتدا که در قم موارد بیماری دیده شد با قرنطینه کردن قم مخالفت ورزیدن روی عدم درک واقعیت ها و باعث شد که بیماری از قم به تمام ایران انتشار پیدا کنه، اشاعه پیدا بکنه. و هنوز این سوء مدیریت وجود داره، اینکه از فرصت‌های خیلی مناسب مثل تعطیلات نوروزی استفاده نشد برای قرنطینه سراسری و اینکه این پیشرفت زنجیره سرایت رو قطع بکنن، این مهمترین فرصتی بود از دست رفت. و الان هم اینکه به خاطر اینکه مردم از نظر مالی در تنگنا نمانند، همه بازارها و مشاغل رو آزاد کردن، آزاد گذاشتن، این به اصطلاح موج دوم شروع شده و تعداد کثیری از مردم هر روز دارن جان خودشون از دست میدن و تعداد مبتلایان اضافه میشه. این که دولت برای ماسک زدن حتی یه فرصت یه هفته قائل میشه، اصلا قابل درک نیست که چرا اعلام نمی کنید که از همین فردا باید همه ماسک بزنن و بدون ماسک از خونه در نیان، تو مجامع وارد نشن. الان که دانشمندان پزشکی به این مسئله واقف شدن که ماسک مهمترین به اصطلاح وسیله ای که میتونه از انتشار جلوگیری بکنه، چرا حتی سریعتر نباید این مسئله مورد استفاده قرار بگیره؟
آقای دکتر حالا یه سوالی، چرا این همه تعلل؟
بله ملاحظات احتمالاً سیاسی دارن، نارضایتی های مردم رو میدونن، تنگناهای مالی مردم رو میدونن، مثلا فکر میکنن که اگر ماسک اجباری بشه یه عده از خریدن همون ماسک هم ناتوان هستن و بنابراین ممکنه که نارضایتی ها خیلی اوج بگیره. و به هر حال همین ملاحظات باعث شده که الان کشور ما جز به اصطلاح کشورهایی که در خط اول گرفتاری با این بیماری کووید 19 قرار گرفته و نمی باید این حالت پیدا میشد. سوء مدیریت ما رو به اینجا رسونده. اگر از روز اول برخورد صحیحی میشد، اگر قوم قرنطینه میشد، اگر پروازهای ماهان به چین قطع میشد، ما مسلماً این وسعت بیماری در این کشور نداشتیم و حالا همین سوء مدیریت ها ادامه پیدا کرد.
من یک سوال آخر رو بپرسم که بپردازیم به این که واقعا راهی پیش روی دولت آقای روحانی هست برای کنترل این وضعیت با توجه به تمام مشکلاتی که الان اشاره کردین.
بله باید که واقعا این مسئله تأکیدی کارها و تجمعات با جدیت انجام بشه، واقعا این مراکز زیارتی و مساجد و به اصطلاح مجالس ترحیم و مجالس عروسی و اینا رو رد بکنن و تعطیل اعلام بکنن و در ازایش خب یه مقدار تنگناهایی برای قشری از مردم پیدا میشه. اینو باید حمایت مالی بکنن، باید دولت از اموال این ملت که در اختیارش هست در این شرایط اضطراری به مردم کمک بکنه که از نظر مالی در تنگنا نباشن، بتونن قرنطینه رو رعایت بکنن و این کار نمیکنه یا بودجه های مملکت رو در یه راه های دور از منافع ملی جاهای دیگه هزینه میکنه. و این مسئله اصلی کار دولته، کار حکومته، باید در این شرایط استثنایی به حمایت از مردم بیاد که نمیتونه بیاد.
دکتر حسین موسویان بود، پزشک در تهران. شما هم به ما بگید که چرا ماسک زدن در ایران 8 روز با تاخیر داره اجباری میشه. و اما وقوع حادثه در تاسیسات غنی‌سازی نطنز، محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران. در این باره بشنویم گزارشی رو از رویا کریمی مجد.
از دیدن شعله های آتش و شنیدن صدای انفجار از سوی برخی از کاربران شبکه های اجتماعی تا رصد آتش سوزی توسط ماهواره ها در مدار زمین تا آنگونه که مسئولان جمهوری اسلامی میگویند آتش سوزی کنترل شده در یک سوله در دست احداث، همه اینها گزینه های مختلفی هستند که از بامداد روز پنجشنبه در مورد آتش سوزی در سایت هسته‌ای نطنز مطرح شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته است که آنچه جمهوری اسلامی آن را حادثه نامیده احتمالاً ناشی از خرابکاری بوده است. به نوشته نیویورک تایمز این خرابکاری بر اثر کار گذاشتن یک وسیله انفجاری در تاسیسات نطنز بوده و بخش‌های مختلف این تاسیسات را که روی زمین قرار دارند خراب کرده است. این روزنامه خبر خود را به نقل از یک مقام اطلاعاتی خاورمیانه ای نوشته اما به نام او اشاره نکرده است. بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان که با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره‌ای گوگل انجام شده، محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده است. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل که در دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران را رصد کرده، نقش این مرکز در توسعه برنامه هسته‌ای ایران را مهم ارزیابی کرده و گفته است که موقعیت این مرکز احتمال آمدانه بودن این رویداد را بیشتر می‌کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اما روز پنجشنبه بدون توضیح بیشتر در مورد جزئیات آنچه حادثه نامید گفت:
امکانات غنی‌سازی ما، فعالیت‌های غنی‌سازی در زیر زمین انجام میشه ولی در محوطه باز هم ما تعداد زیادی سوله داریم که این سوله‌ها کارهای مختلفی را انجام میدن. این از سوله‌هایی بود که در حال تکمیل بود و خسارات مادی البته ما وارد شده، به حمدالله خسارات جانی نداشتیم، چون در این سوله هیچ نوعی از مواد هسته‌ای نبوده، هیچ آلودگی وجود نداره.
ساعتی پس از اعلام خبر آتش‌سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد از حادثه گزارش شده مطلع است و این نهاد همچنان می‌تواند به فعالیت‌های خود برای راستی‌آزمایی در تأسیسات نطنز ادامه دهد. وزارت خارجه آمریکا هم با تاکید بر اینکه اخبار مربوط به این سایت را دنبال می‌کند گفت این حادثه یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی کماکان به جای رفع نیازهای مردم ایران به برنامه هسته‌ای گمراه کننده خود اولویت داده است. روز پنجشنبه همچنین یک یادداشت در چند خبرگزاری در ایران منتشر شد که در آن با اشاره به حادثه در نطنز آمده بود اگر نشانه‌هایی از عبور آمریکا و اسرائیل از خطوط قرمز مشاهده شود، باید در راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید تجدید نظر اساسی شود. اشاره این یادداشت به توییت ایدی کوهن، تحلیلگر سیاسی اسرائیلی است که در توییتی برای اولین بار به وقوع حادثه در نطنز اشاره کرد، اما نوشت که این حادثه ناشی از بمباران توسط اسرائیل است. تاکنون کارشناسان فنی و همچنین منابع اسرائیلی ادعای آقای کوهن را تایید نکردند. همزمان خبرهایی از ارسال بیانیه گروهی گمنام به برخی از خبرنگاران در خارج از ایران منتشر شد که در آن گروهی با نام یوز پلنگان وطنی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در این ایمیل ادعا شده که اعضای یوز پلنگان وطن در دستگاه‌های امنیتی ایران حضور و فعالیت دارند. هنوز هیچ مقام رسمی ایران به این ادعا واکنشی نشان نداده است.
بله، شنیدید، گمانه‌زنی‌های تازه درباره حادثه نطنز احتمالاً خرابکاری بوده است. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه که بسیار درباره‌اش شنیدید و اون هم مسئله کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق بوده. اما رویترز روز جمعه یک گزارشی رو منتشر می‌کنه و از کاهش این کمک‌ها میگه این کمک‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا یا همون فشار حداکثری کاهش پیدا کرده و پروانه وحید منش جزئیات بیشتری داره.
به گفته سه فرمانده گروه‌های شبه نظامی شیعه و یک مقام عراقی مطلع از فعالیت‌های حکومت ایران در این کشور، تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا از جمله بسته شدن مرزها برای جلوگیری از انتقال ویروس، کمک‌های مالی تهران به گروه‌های شیعه عراقی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. این سه فرمانده تأکید کردند که کمک‌های مالی ایران معمولاً در ازای فعالیت‌های مسلحانه این گروه‌ها از جمله حمله به مخالفان حکومت ایران و یا حمله به اهداف آمریکایی پرداخت می‌شود. یکی از فرماندهان یک گروه شبه نظامی با اشاره به کمک‌های مالی ایران به چهار گروه شبه نظامی در عراق گفته است کمک‌های مالی ایران به هر یک از این گروه‌ها از حدود 5 میلیون به 2 تا 3 میلیون دلار در ماه کاهش یافته است. به گفته او تحت تأثیر این شرایط گروه‌های شیعه مجبور هستند نیاز مالی خود را به شکل دیگری از جمله فعالیت‌های اقتصادی تأمین کنند. تأثیر شدید تحریم‌های آمریکا بر وضعیت اقتصادی حکومت ایران نیز یکی دیگر از دلایل کاهش کمک مالی آن کشور به شبه نظامیان شیعه عنوان شده است. یک مقام عراقی گفته کمک‌های مالی ایران طی سال‌های اخیر میلیون‌ها دلار کاهش یافته است. برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز به خبرگزاری رویترز گفته کاهش کمک مالی ایران به گروه‌های شیعه عراقی نشان می‌دهد سیاست فشار حداکثری آمریکا برای محدود کردن منابع مالی رژیم ایران روی کمک آن کشور به گروه‌های به گفته وی تروریستی نیابتی با هدف بی‌ثبات کردن منطقه تأثیر گذاشته است. کاهش کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شیعه عراقی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، وضعیت جدیدی برای نیروهای تحت حمایت ایران در این کشور رقم زده است. به گفته سه فرمانده گروه‌های شیعه عراقی، کشته شدن قاسم سلیمانی برای فعالیت این گروه‌ها در عراق و سوریه و پیشبرد اهداف ایران در منطقه یک ضربه سنگین بوده و حتی ارسال مهمات و آموزش پیکارجویانی که به سوریه اعزام میشوند را مختل کرده است. به گفته رویترز، یک سخنگوی هشت و شبی که حاضر نشده در مورد ارتباط این گروه ها با ایران اظهار نظر کند، تأکید کرده هشت و شبی بودجه و تسلیحات خود را از مجاری رسمی حکومت عراق دریافت می کند. هرچند منشأ اصلی این کمک ها می تواند حکومت ایران باشد. علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در پاسخ به سؤال خبرگزاری رویترز در مورد کاهش کمک مالی ایران به گروه‌های شیعه عراقی گفته هدف از پخش به گفته وی این شایعات ایجاد اختلاف بین دو کشور است و ایران در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند.
بله، از دنیای سیاست بریم به ساحل امن ادبیات. عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. با این شعر از هوشنگ ابتهاج، شاعری که همچنان حاضر و ناظر و راوی روزگار ماست، بریم همراه بشیم با شهرام میریان و بشنویم از دیداری آنلاین با این شاعر بزرگ.
هوشنگ ابتهاج با نام هنری ه الف سایه 92 سال پیش در رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی با انتشار نخستین نغمه ها به صفحه شاعران پیوست. 32 سال است همراه با خانواده به شهر کلن آلمان مهاجرت کرده و گهگاهی هم راهی ایران می شود. در گرامی داشته این شاعر مطرح، انجمن سخن در لندن با پیشینه 22 ساله شب شعر و سخنی به صورت آنلاین برگزار کرد و شماری از دوستداران شعر هم تماشاگران این برنامه فرهنگی اجتماعی بودند. گرداننده این برنامه احمد کریمی حکاک، رئیس انجمن مطالعات ایران و استاد دانشگاه واشنگتن بود که در آغاز بر دو رباعی هوشنگ ابتهاج دست گذاشت.
در 1362 سایه چند ماهی رو در زندان گذرونده. در این باره یک رباعی گفته که برای خود من بسیار جالبه. افتاد زبان خاک درگه شدم، چون سایه نیم روز کوته شدم. روزی شوهر، پدر، برادر بودم، امروز همین شماره 10 شدم. یعنی تبدیل یک انسان، اون هم این انسان، به یک شماره واقعا کاری است که زندان شاید با همگان میکنه. من به یادم آمد وقتی که این شعر رو دیدم برای نخستین بار، از رباعی دیگری که سایه گفت هنوز انقلاب اتفاق نیفتاده بود و اون رباعی این است که میآید و میزند به دل تیری هم، با خنده اوست لحن دلگیری هم، گویند که این قافله آزادی است، من میشنوم صدای زنجیری هم. این پاسخ شاعران است به حوادث سیاسی. واقعا برای شناخت سایه باید بر تک تک ابیاتش، بر تک تک تصاویرش و بر تک تک واژگان واقعا مکث کرد.
در شب دیدار با سایه که به صورت آنلاین برگزار می شد، این شاعر هم شماری از سروده های خود را برای حاضران خواند.
عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است، عشق آتش به سینه داشتن است، دم همت بر او گماشتن است، عشق شوریز خود فزاینده است، زایش کهکشان زاینده است، تپش نبض باغ در دانه است، در شب پیله رقص پروانه است، جنبشی در نهفت پرده جان، در بن جان زندگی پنهان. زندگی چیست؟ عشق ورزیدن، زندگی را به عشق بخشیدن. زنده است آن که عشق می‌ورزد، دل و جانش به عشق می‌ارزد.
برنامه دیدار با هوشنگ ابتهاج ه الف سایه از سوی انجمن سخن در لندن برگزار شد و علاوه بر آقای سایه، شماری از دوستداران شعر او از جمله محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس هم برخی از سروده های هوشنگ ابتهاج را خواندند. دو گروه موسیقی نیز در لابلای برنامه ها قطعاتی با ساز و آواز اجرا کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رفته رفته به پایان مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. سخن بسیار است و همیشه زمان کوتاه. از شما دعوت میکنیم که اگر نظری داشتید درباره آنچه که در این مجله بعد از ظهر شنیدید حتما از ما دریغ نکنید و ضمناً به این پرسش شما هم پاسخ خودتون رو بدید که چرا از 15 تیر ماه قراره که ماسک زدن در ایران اجباری بشه، با توجه به اینکه 9 تیر ماه آغازی بود برای شیوع دوباره و گسترده ویروس کرونا در بسیاری از استانهای ایران که با وضعیت قرمز روبرو شدند. 2042 021 12 21 13. سپاس از شما که محمد زرقامی رو همراهی کردید.